صفحه 293. از گذشته ها حرف زدند و ساعات شب را با درد دل کردن و اشک ریختن گذراندند. در طول آن شب عذاب و شکنجه ایرنه دو بار تا پای مرگ رفت، چندان که بازگشتنش به دنیای زندگان به معجزه میمانست. در حالی که دکترها دارش جمع شده بودند و با شوک‌های الکتریکی سعی می‌کردند زنده نگهش دارند، فرانسیسکو لیل حس می‌کرد عقلش را دارد از دست می‌دهد و به روزگار ما قبل تاریخ، به دوران قارنشینی و تاریکی و بیخبری و ترس و وحشت باز می‌گردد. دست از امید شسته نشسته بود و منتظر بود تا نیروهای اهریمنی ایرنه را به سوی سایه ها بکشند. فکر می‌کرد تنها معجزه، شانس یا عنایت اهورایی قادر است او را از چنگال مرگ وارهاند. دلش می‌خواست دعا بخواند، اما نمی‌توانست کلماتی را که در کودکی از زبان مادرش شنیده بود ادا کند. دیوانوار می‌کوشید ایرنه را به نیروی عشق به زندگی بازگرداند. با خاطره هماغوشیشان می‌خواست از ظلمات نیستی بیرونش بکشد و روشنای با هم بودنشان را بر سایه بالهای مرگ بتاباند. آرزو می‌کرد معجزه‌ای روی دهد و تندرستیش، خونش، روحش به ایرنه منتقل شود و به او زندگی بخشد. صدها بار نامش را می‌خواند و التماس می‌کرد که تسلیم نشود، از پای نیفتد، مقاومت کند. از روی نیمکت راه را صدایش می‌کرد، بی‌پروا اشک می‌ریخت، فکر می‌کرد قرن‌ها انتظار او، جستجوی او، اشتیاق او، دوست داشتن او خوردش کرده و از پا درش آورده است. به یاد خالهای تنش می افتاد و پاهای کوچک ملوسش، مرد و مکان دودی رنگش، عطر لباسش، حریر پوست تنش، خط کمرگاهش، بلور خنده هایش، رها شدنش در بازوان او از پس تب و تاب عشق بازی. تمام شب نشست و مثل جنون زدگان با خود زمزمه کرد و به خود پیچید تا سپیده ی روز نو سر زد و بیمارستان از خواب بیدار شد. سر و صدای باز و بسته شدن درها و بالا و پایین رفتن آسانسورها و رفت و آمد پرستارها و جیرینگ جیرینگ به هم خوردن اسبابها برخاست و تپش‌های قلب او شدت گرفت. تازه آن وقت بود که دست باتریس آلکنتارا را در دست خود حس کرد و متوجه حضور او شد. تحلیل رفت و از پا در آمده به هم نگاه کردند. در آن چند ساعت درد و رنج یکسانی کشیده بودند. چهره باتریز بی آرایش همیشگی در هم شکسته می نمود و چینهای ظریف جراحی پلاستیک آشکار شده بود. پلک های چشمش پف کرده و موهایش از عرق به هم چسبیده و بلوزش چروک برداشته بود. پرسید: دوستش داری؟ فرانسیسکو لیل جواب داد: خیلی زیاد. آن وقت هم دیگر را بغل کردند. بالاخره زبان مشترکی یافته بودند. سه روز آزگار ایرنه بلترن در مرز مرگ و زندگی رفت و آمد می کرد. طوری که وقتی به هوش آمد با چشمهایش التماس می کرد که یا بگذارند به حال خودش زنده بماند یا با وقار و متانت بمیرد. دستگاه تنفس مصنوعی را برداشته بودند و تنفس و ضربان قلبش کم کم به حال عادی برگشته بود. آن وقت به اتاقی منتقلش کردند که فرانسیسکو لیل می توانست پیشش بماند. ایرنه در منگی داروها غرق بود، در مهالودگی کابوس ها گم بود، اما حضور فرانسیسکو را حس می کرد و هر بار که او بیرون می رفت مثل کودکی ضعیف و بیجان صدایش می کرد. آن شب گوستاو مورانته به بیمارستان آمد. خبر تیر خوردن ایرنه را در صفحه حوادث روزنامه ها خوانده بود. خبر را با تأخیر منتشر کرده بودند. در کنار حوادث خونین دیگری که به جنایات عادی مربوط می شد. ولی فقط با آتریس آلکنتارا به تفسیر رسمی واقعه چسبیده بود. تا جایی که از تفتیش خانهش توسط پلیس شاخ درآورده بود و فکر می کرد اشتباهی رخ داده است. ولی سروان از این توهمات به دور بود. از پادگانش مرخصی گرفته بود و آمده بود نامزد سابقش را ببیند. به توصیه فرماندهی کل لباس شخصی تنش کرده بود.
در معابر عمومی اونیفورم نپوشید. نمیخواییم فکر کنن مملکت تحت حکومت نظامیه.
در اتاق ایرنه را که زد فرانسیسکو بازش کرد و از دیدنش جا خورد. خوب هم دیگر را برانداز کردند. هر کدام میخواست ته دل دیگری را بخواند. تا اینکه آه مریض هر دو را به خود آورد و شتابناک به سوی او کشاند. ایرنه چون الهه مرمرینی که بر سنگ گور حک شده باشد روی تخت بلند بیمارستان دراز کشیده بود. تنها گیسوان زنده دور گردنش می درخشید. دستهایش پر از آثار سوزن و لوله بود. سطحی نفس می کشید. چشمهایش را محکم بسته بود. پلکهای کبودش چین برداشته بود. وقتی گوستاو مورانته به قیافه زن چشم دوخت، زنی که به خاطر سرزنده بودنش آن همه دوستش می داشت و حالا به جنازه پاره پاره شده نحیفی بدل شده بود که انگار هر لحظه ممکن است بخار شود و در فضای خیال گونه اتاق به پرواز درآید، چنان تکان هولناکی خورد که سراپایش به لرزه در آمد. زیر لب گفت:
یعنی زنده میمونه؟
چندین شبانه روز بود که فرانسیسکو لیل از او مراقبت میکرد. چندان که در خواندن کوچکترین علائم بهبودی استاد شده بود. آهایش را میشمرد. رویاهایش را سبک سنگین میکرد. در حالات زود گذرش دقیق میشد. فرانسیسکو در مجموع خوشحال بود. چون ایرنه بی مدد دستگاه تنفس نفس می کشید و می توانست نوک انگشتهایش را تکان بدهد. اما فهمید که دیدن ایرنه در این حال و روز برای سروان که روبه مرگ بودن او را ندیده بود ضربه سهمگینی است. فراموش کرده بود که رقیبش افسر ارتش است و فکر می کرد او هم مثل خودش قصه زنی را می خورد که دوستش دارد. مورانته مات و مبهوت، مغموم و سرفکنده پرسید: میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده؟ و فرانسیسکو لیل حال و حکایت را مو به مو تعریف کرد. حتی شرکتشان در ماجرای کشف اجساد را هم از قلم نینداخت. شاید که عشق مورانته به ایرنه وفاداری او را به لباس نظام از سکه بیاندازد. همان روز سوء قصد به جان ایرنه، عده‌ای مسلح به خانه‌اش می‌ریزند و از لحاف و تشک اتاق خواب گرفته تا گلدان‌های تزئینی اتاق پذیرایی و قوطی چای آشپزخانه همه چیز را پاره پوره و درب و داغان و پخش و پلا می‌کنند. ضبط صوتش، گزارشاتش، دفتر یادداشتش، کتابچه آدرس‌هایش همه را جمع می‌کنند و می‌برند. دست آخر هم محض خودشیرینی یک گلوله حواله کلئو می‌کنند و سگ بی‌نوا را در خون خود می‌غلطانند. آن موقع به آتریس خانه نبود. او در آن لحظه بیرون اتاق عمل در راهروی بیمارستان نشسته بود. روزا سعی می کند جلوی مامورها را بگیرد، اما با قنداق تفنگ چنان به تخت سینه‌اش می کوبند که نفسش بند می آید.
مامورها که میروند سگ را بر می‌دارد، می‌گذارد توی پیشبندش و تکانش می‌دهد تا در تنهایی جان ندهد. مامورها نگاه سریعی هم به روزه رضوان می‌اندازند که ساکنین و پرستارها را هراسان می‌کند. اما وقتی می‌فهمند پیر و پاتال‌های وحشت زده ساکن ساختمان در حاشیه زندگی به سر می‌برند و کاری به سیاست ندارند، آنها را به حال خودشان می‌گذارند و می‌روند. صبح روز بعد سراغ دفتر مجله می‌روند و خرت و پرت‌های میز ایرن بلترن را تفتیش می‌کنند. دار و ندارش را از نوار ماشین تحریر قدیمیش گرفته تا کاغذ کاربن باطله بار می کنند و می برند. فرانسیسکو هیچ چیز را از قلم نینداخت. از ماجرای آنجلینا رنکیل او گفت تا قضیه مرگ نابهنگام گروهبان ریورا، ناپدید شدن پرادلی و رنکیل او، مصیبت هایی که سر خانواده فلورس آمده بود، و قتل آمزار این. حزم و احتیاطی را که سالها مثل پیلهی دور خود تنیده بود کنار گذاشت و از سطفان خوانده دیوس را میرز تا هر چه که به فکرش رسید سخن گفت. سیلاب خشمی را که سالیان سال در پس صدی از سکوت نگه داشته بود رها ساخت و تصویر دگرگونه ای از حکومت ترسیم کرد. تصویری که مورانته تا آن زمان ندیده بود، چرا که بویی از حلقه سیم خاردار نبرده بود. تصویری از شکنجه دیده ها، جان باخته ها، فلک زده ها و نوکیسته هایی که چنان به غارت ملت و مملکت نشسته بودند که انگار سرنوشت ملت و مملکت هم کسب و کاریست مثل همه کسب های دیگر. سروان رنگ باخته و ساکت خشکش زده بود. این حرف‌ها اگر در شرایط دیگری گفته می‌شد محال بود تحمل کند، اما حالا گوش می‌داد و چیزی نمی‌گفت. حرف‌های فرانسیسکو در کنار چیزهای دیگری که در جریان آموزش نظامی شنیده بود مثل پتک به مغز مورانته کوفته شد. برای اولین بار خودش را نه در میان صاحبان قدرت مطلق که در کنار قربانیان رژیم می دید. از جایی زخم خورده بود که آسیب پذیرترین نقطه وجودش بود. از ایرنش که بی حرکت میان ملافه ها افتاده بود. وقتی او را این طور رنگ پریده و بیخون می دید، روحش مثل ناقوسی که برای عذاب زنند به لرزه می افتاد. در عمرش لحظه ای را به یاد نمی آورد که او را نخواسته باشد. هیچ وقت بیشتر از حالا که از دستش داده بود دوستش نمی داشت. به یاد سالهایی می افتاد که با هم بزرگ شده بودند و نقشه هایی که برای ازدواج و خوشبخت کردن او کشیده بود. ساکت و بی صدا با او حرف می زد. چیزهایی می گفت که تا آن وقت فرصت نکرده بود بگوید. به خاطر بی اعتمادیش سرزنشش می کرد. چرا به من نگفتی؟ کمکت می کردم. آن گور لعنتی را با دستهای خودم باز می کردم. نه فقط به خاطر تو، بلکه برای حفظ شرف نیروهای مسلح. این قبیل جنایت ها بی کیفر نمی ماند، وگرنه تمام جامعه به تباهی کشیده می شود. اگر خود آنها از قانون و اصول اخلاقی تخطی کنند، ساقط کردن حکومت سابق و متهم کردنش به اعمال خلاف قانون معنایی نخواهد داشت. اینجور خلافکاری ها از یک عده معدود سر می زند که باید به مجازات برسند. این کارها شرافت ما را لکه‌دار نمی کند، ایرنه. در صفوف ما آدم‌های مثل من فراوانند، مردانی که حاضرند در راه حق و حقیقت بجنگند، حاضرند دستشان را تا شانه توی آشغال‌ها بکنند و کثافت‌ها را دور بریزند، ولو اینکه با این کار جان خودشان را از دست بدهند. تو مرا فروختی، عزیزترین عزیز من. شاید آنقدرها هم که من تو را دوست داشتم، تو مرا دوست نداشته ای. شاید برای همین بود که از من رو گرداندی، بدون اینکه فرصت بدهی ثابت کنم من جز این وحشیگری ها نیستم. دست های من پاک است. هر کاری کردم با ایمان و حسن نیت کردم. خودت این را می دانی. موقع کودتا من در قطب جنوب بودم. کار من کامپیوتر است و تخت سیاه و پرونده های محرمانه و استراتژی. تا حالا یک گلوله آتش نکردم جز در میدان مشق. من فکر می کردم ملت احتیاج دارد مدتی از شر سیاستمدارها آسوده باشد. فکر می کردم اگر قرار است فقر را ریشه کن کنیم باید نظم و انضباط داشته باشیم. در خواب هم نمی دیدم که مردم کینه ما را به دل بگیرند. بارها به تو نگفتم ایرنه این عمل دردناک است، اما بحرانش بالاخره برطرف می شود. گرچه حالا دیگر مطمئن نیستم. شاید وقتش است که برگردیم به پادگانها و دموکراسی را از نو مستقر کنیم. من کدام گوری بودم که تا حالا نمی دیدم؟ چرا به وقتش به من نگفتی؟ اگر چشم مرا باز کرده بودی، تنت این طور سوراخ سوراخ نمی شد. نباید از من رو بر می گرداندی. نباید مرا با عشقی تنها می گذاشتی که خارج از تحملم است. من زندگی بدون تو را می خواهم چه کنم؟ از وقتی دختر بچه بودی، جویای حق و حقیقت بودی. و به خاطر همین یک دلیل هم بود که می پرستیدمت. و برای همین است که روی تخت بیمارستان افتاده ای. پس آرام بخواب، راحت بمیر. فرانسیسکو نفهمید سروان چه مدتی ایستاد و ایرنه را نگاه کرد. نوری که از پنجره میتابید، رنگ باخت و اتاق آرام آرام در سایه فرو رفت. سایه‌ای که همه چیز اتاق را در تیرگی فرو برد. و ایرنه را به لکه بیرنگی بر بستر بدل کرد. مورانته داشت با او خداحافظی می کرد. در حالی که مطمئن بود دیگر هرگز کسی را به اندازه او دوست نخواهد داشت. همه ی قوایش را برای کاری که در پیش گرفته بود گرد آورد. خم شد و لبهای خشکیده‌اش را بوسید. در نوازش خود درنگ کرد. و چهره ی رنج کشیدهش را به خاطر سپرد. بوی داروهای ماسیده بر تنش را بوید. اندام ظریفش را به یاد آورد و طره های سرکشش را به نوازش گرفت. داماد مرگ با چشمانی خشک و قیافه‌ای مصمم و قلبی استوار از اتاق بیرون رفت. تا پایان عمر ایرنه را دوست خواهد داشت. و دیگر هرگز او را نخواهد دید. حرف آخرش این بود. یک لحظه هم تنهاش نگذارید، وگرنه میان و کار را تموم میکنن. از دست من کاری بر نمیاد. باید از اینجا ببریدش و قایمش کنید. فرانسیسکو جواب داد. باشه. دست هم را محکم و طولانی فشردند. پیشرفت ایرنه فوق‌العاده کند بود و مدام درد می‌کشید. گاهی به نظر می‌آمد هرگز بهبودی نخواهد یافت. فرانسیسکو همه کارهای او را به گردن گرفته بود و با دلسوزی به همه نیازهایش رسیدگی می‌کرد. روزها یک لحظه تنهایش نمی‌گذاشت و شب‌ها کنار تختش روی کاناپه‌ای می‌خوابید. خوابش در حالت عادی آرام و عمیق بود. اما آن روزها گوشش مثل شب‌پایی تیز و حساس شده بود. با کوچکترین تغییری در تنفس ایرنه فوری از خواب می پرید و به حرکت سینه‌اش یا صدای ناله‌هایش گوش می داد. آن هفته سرم را قطع کردند و یک پیاله سوپ دادند. فرانسیسکو با عشق و اشتیاق سوپ را قاشق قاشق توی دهنش می ریخت. ایرنه وقتی نگرانی او را دید، لبخندی زد که مدت‌های مدید نزده بود. همان لبخند پرکرشمه‌ای که در اولین دیدار دل فرانسیسکو را برده بود. لبخند او را که دید، دیوانه‌وار از جا پرید. دوید توی راه را، از بیمارستان بیرون زد و زیگزاگی از میان خیلی آدم‌ها و ماشین‌ها گذشت و خودش را انداخت روی چمن توی پارک. تمام هیجان‌هایی را که این همه وقت در خود فرو کوفته بود، بیرون ریخت. پیش چشم پیر مردها و پیر زنهای توی پارک که زیر آفتاب گرم قدم می زدند، بی پروا قهقه سرداد و زار زار گریست. همینجا بود که مادرش سر رسید و پیدایش کرد تا در شادی او سهیم شود. هیلدا که ساعتهای بسیار ساکت کنار تخت ایرنه نشسته و کامبا بافته بود، یواش یواش داشت با این فکر کنار می آمد که پسر کوچکش هم رفتنی است. زندگی نه برای پسرش و نه برای زنی که دوستش می داشت بعد از این هرگز چنین نخواهد بود. پروفسور هم به سهم خود صفحه های کلاسیکش را آورده بود تا اتاق ایرنه را پر از موسیقی کند و نشاطش را به او برگرداند. هر روز به دیدنش می آمد، می نشست و برایش قصه های شاد تعریف می کرد. از جنگ داخلی اسپانیا، از تجربیاتش در اردوگاه، از سختی و مرارت تبعید یا موضوعات دردناک دیگر مطلقاً حرفی نمی زد. محبتش نسبت به ایرنه به حدی رسیده بود که حتی می توانست حضور باتریز آلکنتارا را تحمل کند و خم به ابرو نیاورد. به زودی ایرنه توانست با کمک فرانسیسکو چند قدمی راه برود. هنوز هم رنگ پریده بود و درد داشت، ولی به خواست خودش مقدار مسکنها را کم کرده بودند تا بتواند روشن‌تر فکر کند و دنیای دور و برش را ببیند. فرانسیسکو با همه چیز ایرنه آشنا شده بود. در شب‌های بی‌خوابی سرگذشت زندگیشان را برای هم تعریف می‌کردند. هیچ خاطره‌ای از گذشته، تصوری از حال یا نقشه‌ای برای آینده نبود که با هم در میان نگذاشته باشند. تمام اسرارشان را به دست هم سپرده بودند. جسم که سهل است، روحشان را به هم داده بودند. فرانسیسکو با اسفنج تن ایرنه را می شست. اودوکولوم به تنش می مالید. طره های پریشانش را شانه می زد. بلندش می کرد و ملافه هایش را عوض می کرد. غذایش را می داد. به کارهای دیگرش می رسید. از هر کار کوچکی، هر اشاره‌ای، هر نگاهی که تعلق عاشقانه را باز می‌نمود به وجد می‌آمد. ایرنه هم هیچ وقت برایش جانماز آب نمی‌کشید. تن رنجور زجر کشیده‌اش را بی‌پروا به دست فرانسیسکو می‌سپرد. به وجود او چنان احتیاج داشت که به هوا و نور و آفتاب وجودش را طلب می‌کرد. به نظرش عادی می آمد که شب و روز پیشش باشد. هر بار که از اتاق بیرون می رفت، چشم به در می دوخت و انتظار بازگشتش را می کشید. هر وقت که درد عذابش می داد، دست او را می جست، نام او را زمزمه می کرد، دلداری او را می طلبید. تمام وجودش را ارزانی او کرده بود، چنان به هم تنیده بودند که هول و حراسی را که چون ظلمت شب بر زندگیشان سایه انداخته بود حس نمی کردند. به محض اینکه ایرنه اجازه ملاقات یافت، تمام همکاران مجلش به دیدنش آمدند. خانم فالبین با تونیک تماشایی و زلف‌های سیاهی که روی شانه‌اش ریخته بود، یک فلاسک عجیب و غریب هدیه آورد. این مرهمو میگیری به همه جای تنش میمالی. دوای ضعف و سستیه. ردخور نداره. جر و بحث فایده ای نداشت. هرچه گفتند ضعف ایرنه از زخم گلوله است، حرف خودش را می زد. فالبین هنوز هم تقصیر را گردن صبر فلکی می انداخت. عقرب نشونه مرگه. حالا هی بگو عقرب اصلا برج ایرنه نیست، مگر به خرجش می رفت. خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، ملکه های زیبایی همه به دیدنش آمدند. آبدارچی اداره هم آمد با چند بسته چای کیسه‌ای و یک پاکت شکر. تا به حال پا به بیمارستان خصوصی نگذاشته بود. فکر کرده بود بهترین کار این است که یک خورده خوراکی با خودش بیاورد، چون بالاخره مریض ها هم گرسنه می شوند. توی بیمارستان فقیر فقرا که اینجوری است. وقتی چشمش به اتاق آفتابگیر پرنور و دسته های گل و دستگاه تلویزیون افتاد، داد زد: اوه سینیوریتا، والله اگه آدم میخواد بمیره اینجوری بمیره. پانسیونرهای روزه رزمان هم با پرستارهایشان به نوبت به دیدن ایرنه آمدند. در غیاب او حس می کردند انگار نوری از زندگیشان کم شده و دلتنگی می کردند. مهمانی هایشان را، نامه هایشان را، لطیفه هایشان را می خواستند. همه خبر بدبیاری او را شنیده بودند، اما بعضی ها فوری فراموش کرده بودند. حافظه ضعیفشان نمی توانست خبرهای بد را ضبط کند و نگه دارد. از میان همه فقط خوسفینا بیانچی از موضوع خبر دقیق داشت. اصرار داشت که مرتب به ملاقات بیاید. همیشه هم هدیه کوچکی برای ایرنه می آورد. گلی که از باغچه خانه چیده بود، شال کهنه‌ای که از چمدان لباسهایش درآورده بود، یا شعری که به خط خوش انگلیسی خود نوشته بود. سراپا تور و حریر، شفاف و اسیری، همچون شبحی از آثار پیشین ظاهر می شد و عطر گلهای سرخ را از خود به جای می گذاشت. دکترها و پرستارها شگفت زده کارشان را ول می کردند و می آمدند به تماشای اون. روز بعد از سوء قصد به جان ایرنه، پیش از آن که خبر واقعه در روزنامه ها منتشر شود، ماریو از طریق مخفی از قضیه با خبر شد و فوری آمد به کمک. او اولین کسی بود که فهمید بیمارستان تحت نظر است. اتومبیلی با شیشه های دودی شب و روز کنار خیابان پارک کرده بود و مامورهای مخفی دور و بر بیمارستان پرسه می زدند. شلوار جین آبی و پیراهن اسپورت و نیمتنه چرمیشان که نمی توانست برآمدگی اسلحه کمریشان را مخفی کند، داد می زد که مأمورند و بیمارستان را تحت نظر دارند. با این همه مأمور، باز فرانسیسکو می گفت کار گروه شپن هزامی است، یا حتی کار خود ستوان را می رز. چون اگر دستور نابودی ایرنه دستور رسمی بود، مامورها صاف و ساده می ریختند تو و درهای اتاق عمل را با لگد می شکستند و کارش را می ساختند. همین که مخفیانه مراقبت می کنند، نشان می دهد که واقعا نمی خواهند سر و صدا بلند شود، بلکه محتاطانه منتظر فرصتند تا بی سر و صدا بیایند و کار را تمام کنند. ماریو که در فعالیت‌های زیرزمینی دست داشت و در این قبیل امور صاحب تجربه بود، دست به کار شد تا راه فراری برای ایرنه پیدا کند. تا به محض اینکه توانست روی پای خودش راه برود، اقدام کنند. در این گیرودار، باتریس آلکنتارا جفت پایش را کرده بود توی یک کفش که الا و للا مسلسلی که نزدیک بود جان دخترش را بگیرد، به قصد جان کس دیگری شلیک کرده است. می گفت: این قضیه هرچی که هست زیر سر یه مشت آدم کش حرفه‌ایه. حتما می خواستن کس دیگری را بکشن. گلوله‌شون خورده به ایرنه. دم به ساعت به دوستانش تلفن میزد و واقعه را از زبان خودش تفسیر میکرد. نمیخواست کسی راجع به دخترش خیالهای ناجور به سرش بزند. ضمناً خبرهای شوهرش را هم میداد که بله، بعد از سالها در بدری و تحمل یک عالم زجر و شکنجه، از طریق کاراگاهان خصوصی معلوم شده که حضرت آقا در سرزمین دوردستی تخت پوست انداخته است. اوزبیو بلترن که از دست خانه بیدر و پیکر و قرقرهای زن و گوسفندهای باد کرده و فشار طلبکارها جانش به لبش رسیده بود، وقتی آن شب از خانه در می آید، مدت کوتاهی در به در می شود. ولی خیلی زود می فهمد که هنوز کلی از سالهای خوش عمرش باقی مانده و برای از نو شروع کرد.